التحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خدمت سروران معظم، آیات سوره مبارکه بقره مطرح می شد. آیه که امشب تلاوت شد آیه 22 از سوره مبارکه است. در آیه قبل به سمع مبارک رساندیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسانها خطاب عامی خداوند فرمود اعبدوا، خاضعانه مطیع خدای خودتون گردید، مطیع پروردگار خودتون باشید. الذی، اون خدا پروردگاری که خلقکم، او طرح خلقت و آفرینش شما رو داده است. والذین من قبلكم، و دیگران رو نیز همو آفریده است. لعلكم تتقون. اشاره کردیم که بعد از این که اوصاف متقین و کفار و منافقین مطرح شد، از این آیه خداوند پیشنهاد الحاق به متقین رو مطرح می کند. راه وصول و رسیدن و ثبت نام در دفتر متقین از این آیه مطرح می شود. نهایت نوعاً در مکتب انبیاء الهی کار از بنیاد ساخته می شود و اصلاح می شود. کار زیر بنایی را انبیاء می پسندند، نه رو بنایی را. متقی باید از بنیاد تقوای خود را، ریشه تقوا را باید در خود ابتداءً ایجاد کند. اون که باعث دوام و بقاء مکتب انبیاء الهی شده است، اون قاعده و زیر بنای محکم و قوی و ثابتی است که ادیان الهی دارند. انبیاء ابتداءً اون فونتانسیون کار رو درست می کنند، زیر بنا رو محکم می کنند، شالوده بنا رو محکم می گذارند تا بر اون بنای محکم بتوانند استوار کنند اون چه می خواهند. طبیعی است که در این جهت تمام انبیاء الهی یه اصول لازم و ثابتی رو مطرح فرمودند، یه اصول مشترکی رو مطرح فرمودند و مبنا و قاعده کار رو همان اصول قرار دادند. و جالب این که کلمه اصل در کلام عرب الاصل ما یبنا علیه شیء، اون چیزی را که شیء دیگری را بر او میگذارند اون را عرب اصل مینامند. اون اصولی که در ادیان الهی وجود دارد، یعنی اون قاعده کار در وجود انسان و در فرهنگ دینی انسان، اون زیربنا رو اصل میگویند. انبیا بشر رو ابتداءً با اصولی مسلم آشنا کردن، اون اصولی که ضروری ترین اونها قدر متیقن ابتدا و انتهاء کار است. آدمی دوست می‌دارد بداند از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می‌روم، آخر ننمایی وطنم. اون ابتداء کار و اون انتهاء کار رو خداوند متعال به شکل اصول به انبیاء خود تعلیم داده است که به دیگران بگویند، به بشر بگویند و انسان را آشنای با ابتدا و انتهای کار بکنند. و خب آنگامی که آشنای به ابتدا و انتها شدند، باز باید بدانند که از این نقطه تا اون نقطه، از من تا او، از خلق تا خالق، از عاشق تا معشوق، از عابد تا معبود، در چه وادی باید رفت، از چه مسیری باید این وادی و این مسیر رو طی کرد. این رو باز باید این رسولان، این مبشران، این هدایتگران و بزرگ جامعه بشری، یعنی انبیاء عظام الهی، به بشر تعلیم کنند. این سه اصلی است که فریاد تمام انبیاء از ابتدا این بوده است. اصل ابتدایی توحید است، اونگاه معاد و در این بین نبوت. این زیربنا کل ادیان الهی است. تمام انبیا بر این سه اصل سخن دارند و مطلب دارند. ابتداء اونگاه رو بنا رو درست می کنند. باید ابتدا این پایه ساخته گردد. آیه شریف فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، اشاره به اصل اول است، انسانها اعبدوا ربکم، تسلیم خدای خودتون گردید. همینجا جا دارد اشاره کنم اندامی که وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام صاحب مصیبت ایام اون عزم نهایی را دیگه نشان دادند و تصمیم خروج از مدینه داشتن، یه مکتوبی رو به عنوان تحت عنوان وصیت‌نامه‌ای به برادر عزیز خودشون محمد حنفیه نوشتن. اگر نام محمد حنفیه رو در کربلا نمی‌بینیم، نه به خاطر آن است که اون فتور و سستی نشان داده باشد، او توان آمدن به کربلا رو در اون تاریخ نداشت، کسالت و عارضه جسمی مانع حضور محمد حنفیه در کربلا بود و الا اون شهادت و شهامت رو داشت که در رکاب برادر رشید خیش خون رو فدا کند مانند دیگر برادران. هذا ما اوصابه حسین ابن علی الى اخیه محمد ابن حنفیه، این نامه ایست که می نویسد حسین ابن علی به شکل توصیه به برادر، وصیت به برادر خود محمد حنفیه. بعد آغاز سخن رو حضرت بر این اصول مسلم مکتب انبیاء الهی بنیاد میگذارد و سخن میگوید. وصیت نامه حسین ابن علی، خواسته حسین ابن علی تجلی در این سطر دارد. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حسین اهل عالم بدانید شهادت میدهد به وحدانیت حضرت سبحان، در توحید و اصل اول محکم و ثابت قدم است. و ان محمدن محمد شهادت میدهم که رسول خدا این پیغمبر بزرگوار است که خدا او را به رسالت برگزیده است و فرستاده است. و شهادت میدهم و اشهد ان الجنت حق و النار حق و الصراط حق و المیزان حق و ان الله یبعث من فی القبور. به شهادت میدهم به اون انتهایی که انسان به سوی اون وادی در حال حرکت است. من به شهادت میگویم بهشت وجود دارد، دوزخ وجود دارد، صراط وجود دارد، میزان وجود دارد و خداوند کلیه انسان ها رو مبعوث خواهد کرد و در صحنه قیامت به صحنه می آورد. انگامی که حسین ابن علی از مدینه حرکت می کند، اصول مسلم رو به عنوان وصیت نامه می نویسد که تا ابدیت ابد شیعیان او و پیروان او بخوانند و از مکتب با کرامت او درس اصول رو بگیرند. این خواسته تمام انبیا و اولیاء خداست. اصل اول رو اینجا خداوند فرمود. اگر انسان ها می خواهید متقی باشید، باید در اصول حرکت کنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید، تسلیم خدایتون گردید، نهایت ادب و تواضع، نهایت تسلیم و تسلم رو نسبت به خدا نشان بدهید. اون ربی که الذی خلقکم، اون خدایی که او خالق شماست، خود کلمه خلق اضافه بر اون بار به اصطلاح مفهوم آفرینش که دارد، در خود کلمه خلق طرح وجود دارد. از اسامی خیاط در عرب خالق است، خیاط رو عرب خالق میگوید به لحاظ اون که به جامد و پارچه طرح میدهد. خالق یعنی اون کسی که می آفریند و خود طراح است، طرح از دیگری نمیگیرد. اون خدایی که او طراح وجود شماست، اون خدایی که هستی شما به دست با کرامت او تأسیس شده است. و الذین من قبلکم، و اون کسانی که قبل از شما هم بودند، اونها هم طرح الهی هستند، اونها هم مخلوق او هستند، دیگری در آفرینش نقشی ندارد، آفرینش اختصاص به حضرت حق دارد. و الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این اصل اول رو اگر گرفتید ممکن است شما به تقوا برسید. در کرمه لعله دیشب خدمت عزیزان فصل تبیری سخن گفتیم، اشاره کردیم لعله ابتداعا معنای اون ایجاد تردید است. حال یا تردید در خود گوینده است، یا تردید در شنونده است، یا ایجاد تردید در مخاطب است. لعله یعنی شاید، اگر، مگر، شاید که چنین باشد. لعله الله احب الصالحین ولست منهم، شاعر عرب میگوید احب الصالحین، دوست میدارم نیکوکاران را، اما چه بکنم که ولست منهم، من از اونها نتوانستم تا کنون باشم. اما لعله الله یرزقنی صلاحا، شاید که خداوند به برکت این محبت من به من هم صلاحیت بدهد و من هم بتوانم جز صالحان گردم. لعله معنای شاید و تردید دارم. خب طبیعی شاید و لعله از خدا نباید و نشاید. خداوند را که با اون حکمت حکیمانه و علم واسعی که دارد که نسزاید اون که شاید بگوید و اگر در مخاطبه بگوید. پس اگر خدا لعله میگوید برای ایجاد تردید در مخاطب است، نه ایجاد تردید در ذات مبارک او. حالا ایجاد در تردید در مخاطب رو گفتیم دو بُعد دارد. بعضی از انسان‌ها اینها اونچنان غرور دارند،
اینها اونچنان درجه و آمپر غرور اونها باراست که از صد هم میگذارد گاه، از حد جوش هم میگذارد غرور اینها. اینها المعجب و انفسهم، اینها به نفوس خودشون اعجاب دارند، اعجاب اینها رو گرفته است. یا به تعبیر عوامی میتون گفت اینها گاه بعضا خود را از خالق طلبگار میدانند. باید اینها رو تعبیرشون کرد، باید به اینها درس داد که اینطور که شما خیال میکنید نیست، مگه شما چه کردید در قبال خداوند متعال؟ اعمال شما در قبال انعام او چه وزنی دارد، چه پایه‌ای دارد؟ طاعات شما در قبال عظمت او چه نقشی دارد، چه ثمری دارد؟ باید اینها رو تنبهشون داد، هوشیارشون داد. اون صحنه و جریان تشییع جنازه با عظمت سعد بن معاذ رو از ایدان شنیدید. صحابی نبی مکرم عظمت دارد، جلالت دارد، موقعیت دارد. در مراسم تشییع جنازه او پیغمبر پای برهنه شرکت میکند. انگامی که دیدن رسول خدا پای برهنه به تشییع جنازه سعد بن معاذ آمده است، سوال کردن یا رسول الله چرا چنین آمدی؟ فرمودن سوگند که ملائکه الله در این تشییع جنازه شرکت میکنند و ادب باید کرد این حلیمی را که ملک در او پا میگذارد. باید چنین به تشییع جنازه سعد آمد. سعدی که این موقعیت رو دارد، این جلالت رو دارد، انگامی که سعد رو به قبر میگذارد، پیغمبر خود وارد قبر سعد میشود، با دست خود لحد و لحد بر قبر میچیند و سعد رو به خدا میسپارد. با چنین شرایطی انگامی که دید این پیرزن مادر سعد ایستاده از کنار قبر، دید پیغمبر درون قبر است، دست رحمت للعالمین است، پای برهنه رحمت للعالمین است، یک مرتبه سر رو بلند کرد، با صدای بلند با افتخار گفت هنیئاً لک الجنه، مادر بهشت گوارای تو باد، هنیئاً لک الجنه. تا این جمله رو گفت اینجا مصلح بزرگ باید همینجا تعلیم و کلاس تعلیم رو در قبرستان و در گورستان آغاز کند. فرصت نداد کسی اشتباه فکر کند. سریعاً لب باز کرد. رسول خدا فرمود مادر سعد این سخن رو نگو. با چه اطمینانی مخابره میکنی، تلکس میکنی تبریکات ورود بهشت را؟ از کجا اعتماد داری؟ لا تتحدثنی علی الله الجنه، حتمی نکن بهشت را برای فرزندت در خدا. از کجا میدانی؟ لعل، شاید سعد تو بهشتی باشد. یا رسول الله، مگر مشکلی در کار او وجود داشته است؟ تا همین جای سخن عرض بنده بود، اما چون حدیث رو باید کامل نقل کنم، فرمودن الان او مشکل دارد، حداقل الان مشکل دارد. لأن بهی سوء خلق، چون سعد با اندرونی خانه خود، با اهل و عیال و همسر و فرزند خود متاسفانه سوء خلق و تندی در گفتار داشت. در ورود او دچار مشکل است، ولو پس از آن مشکل ندارد، اما در ورود دچار مشکل است. لا تتحتمی علی الله الجنه، بهش رو اونچنان در فرزندت لازم نکن، واجب نکن. اون توقع و طمع شدید از خداوند متعال با چه عملی باید باشه؟ با دست خالی، با این اعمال ما شکسته بسته که نمیتوان اون توقع سنگین رو. بعضی ها دچار غرورند، باید خداوند متعال، خدا میخواهد در کلام خود به گونه این سخن بگوید که غرور اینها به زیر بیاورد. لعلکم تتقون، شاید اگر شما در مسیر عبودیت بروید، در کوره های عبودیت گیر نکنید، مسیر عبادت رو درست برید، در کوچه های بنبست تفکر، در وادی شرک، در وادی کفر، در وادی الحاد، در وادی ارتداد، در فسق، در فجور گرفتار نشید، لعلکم تتقون، شاید شما متقی بشید. آنچنان نیست که حتما این رو نقد شده در جیب خود بدانید. یک، جمعی از انسان ها هستند، اینها به مجرد چیزی یسم اینها دست میدهد، اینا احساس ضعف شخصیت دارند، اینا احساس میکنن که دیگه ما که گذشته است از ما بر نمی آید، ما اهل صلاح و صداق نیستیم، کار ما سهل است اما از تو اینا خوب نیست. اینا خود را از دست رفته و از کف رفته میدانند. باید در دل این نومیدان بارقه امید ایجاد گردد. لعلکم تتقون، نه شما هم نومید نباشید. هیچ کس نمیتواند مایوس و مقنوط از رحمت الهی باشد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که اسراف بر نفس خود روا کردید، بالاترین اسراف، اسراف بر وجود است. اگر شما چنین کردید، سرمایه انسانی را اسراف کردید، باز هم لا تقنطوا من رحمت الله، نومید و دارای قنوط از رحمت ما نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمله گناهان می آمرزد و می بخشد و مشمول رحمت خود می کند انسان را. ان الله لا یغفر الذنوب جمیعا، این ندای رحمت حضرت سبحان دل انسان های خفته رو بیدار می کند و در دل اونها ایجاد امید می کند. لعلکم تتقون، است شاید شما هم اگر به وادی بیایید، شاید شما هم مانند مردان رحم به منزل برسید. ش شاید شما هم در این ظلمات زندگی بتوانید به نور رهیابی کنید و هدایت پیدا کنید. لعل دو بار دارد یک دل مغروران رو میشکند، اونها رو به جای خود مینشاند، انسانهای نومید و مایوس رو بلند میکند و اینها رو با عشق و امید زنده میکند. این یک کلمه لعل در قرآن این بار عظیم معنوی را و این بار مهم رو خدا بر این کلمه بار کرده است. فرمود لعلکم تتقون. خب تا اینجا دیشب سخن گفتیم که به عزیزان کمال اولی که خداوند به انسان داده است، کمال اولی که خداوند شامل حال آدمی کرده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، کمال اول رو کمال خلقت می دانند، اصل وجود می دانند، اما که در عدم بودی مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. اون کمال اول اصل وجود است و ایجاب است. این رو فرمود الذی خلقکم، اون خدایی که آفرید شما را و الذین من قبلکم. اما کار را خداوند بعد از کمال اول ناتمام ننهاد، کار را به کمال دوم رساند و کمال دوم اصل پرورش و تربیت است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اون ذات مبارکی که آفرید سپس بعد از آفرینش تربیت و پرورش را آغاز کرد. اون خدایی که انگامی که اصل وجود انسان را آفرید، مهیا فرمود زمینه زندگی را برای او، مهیا فرمود زمینه کمال را، زمینه حیات را برای او. این میشه نعمت دوم و کمال ثانوی و کمال دومی که خدا برای بشر مهیا کرده است. از این آیه مبارکه شمعی بازگو میشود از عنایات سبحانی نسبت به جامعه انسانی. الذی جعل لکم الارض فراشا، اون خدایی که جعل لکم الارض فراشا. انسان ها بعد از اینکه شما رو خدا اصل اراده او تعلق به وجود شما گرفت، شما خیال کردید به سادگی پا بر روی این زمین نهادید؟ بودم آن روز من از طائفه دور کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. خداوند هنگامی که اراده کرد وجود انسان رو، هنگامی که اراده کرد آفرینش انسان را، مگر به سادگی انسان میتواند پا بر روی زمین بگذارد؟ اولین اصل در وجود انسان توقف، قرارگاه، کره مسکونی میخواهد. باید 4 میلیارد سال این زمین در مدار بگردد تا اون حرارت به اصطلاح فزون خود را از دست بدهد، برودت لازم را بیابد، قطعات زمین قابلیت سکونت انسان را پیدا کند، زمین قابلیت حیات بیابد، قابلیت نبات بیابد، قابلیت سکونت حیوان و انسان در او ایجاد بگردد. اونگاه اراده حق تعلق بگیرد و انسان رو بر روی این زمین بنهد و اولین فرزندان آدم حیات رو در کره خاک آغاز کنند. الذی جعل لكم الارض فراشا، به این سادگی که نبود. خدا زمین را در زیر پای شما فراش قرار داد. انسان ها ابتدا زیر پای شما رو محکم کرد، ابتدا محل سکونت شما رو خدا از میلیون ها سال قبل و میلیارد ها سال قبل پیشبینی کرد، پیشبینی کرد. صدها عامل که نه هزاران عامل کف در کف هم میدهد، دست در دست هم میدهد تا یه نوزادی در یه کوردهی از نقاط عالم امکان پا به صحنه وجود بگذارد و ناله در بغل مادر خود آغاز کند. هزاران عامل، اما کو چشم بینایی که ببیند این عوامل که خورده در همراه، که تا این عوامل اگر نباشه، از اون زمانی که اراده تعلق گرفت به خلقت انسان عوامل شروع شد زنجیروار تا به زمانی که این بچه به دنیا آمد. هزاران عامل دست به دست هم میده تا یک کودکی لب باز کند سخن بگوید. دیده ای خواهم سبب سوره کن. خداوند اون دیده بصیر رو به انسان بدهد که ببیند این عوامل را که چگونه نقش می‌بندد تا یه انسان زندگی و قرار رو در روی این کره آغاز کند. چگونه جنود الهی عمل کردند، چگونه مهیا کردند زمینه را برای حضور انسان. فرمود الذی جعل لكم الارض فراشا، اون خدایی که زمین رو برای شما فراش قرار داد. تعبیر از زمین در قرآن متفاوت است. اینجا فرمود ما زمین رو فراش کردیم. در بعض از آیات برد ما جعل الارض بساطا، خداوند زمین رو بساط شما انسان ها قرار داد. در بعض از آیات دارد جعل الارض نهادا، خداوند زمین رو گاهواره شما قرار داد، مهد شما قرار داد. فرش، فراش خصوصیتی، فراش فراش نیست، فراش به معنای ملخ است. ملخ رو میگن فراش، پروانه رو میگن فراش. یوم یکون الناس، قیامت اون عالمی است که انسان ها مانند ملخ منتشر و سرگردان وارد قیامت میشوند از تحیر. فراش است اینجا، فراش یعنی بساط. ما یفش علی الارض، اون که میفکرند در روی زمین و خود زمین که زیر پای انسان هست. فراش، بساط، مهد. هر کدام از اینها خصوصیتی دارند. خداوند زمین رو فراش قرار داده است. فراش بستر آسایش است. فراش اون عاملی است که انسان در اون سکونت و آرامش دارد. از اسامی که خداوند به زوجین داده است در روایات ما وجود دارد، الولد للفراش ولد آخر حجر. این رو در بحث ولد نامشروع و فرزند نامشروع یه بحثی دارد که مناسبتی ندارد الان عرض کنم. فراش گاه به زن گفته می شود در اسلام، گاه به مرد. این همانه که گاه بعض از آیان میگن فلان کس تجدید فراش خواست بکند، کلمه فراش هم به زن گفته میشه هم به مرد گفته میشود. زمین بستر استراحت آدمی است. نامگذاری زوجین به این لحاظ به این جهت است که کانون خانواده بستر آسایش و آرامش باید باشد. اون دو زوجینی به حقیقت زوجیت رسیدند، اون دو فردی به حقیقت زوجیت میرسند که کانون زندگی اونها کانون آسایش باشد. اون همسری زنی که تمام همت او آسایش و آرامش شوهر و فرزندان است و اون مردی که تمام همت او آسایش همسر و فرزندان است، اینها میشن فراش، اینها میشن زوج موفق، اینها میرسن به حقیقت زوجیت و الا مشکلات فراوان است. خب فراش از اسامی زمین، خداوند زمین رو فراش قرار داده است، بساط قرار داده است. فرقی که بین فراش و بساط است اینه، در فراش یه ترفیع وجود دارد، یه بلندی وجود دارد. در بعض از آیات قرآن داریم فرش مرفوعه، در بهش خدا فرش مرفوعه میدهد. اون هم فرش و بسترها و به تعبیر ما دوشکها بگوییم مثلا، که بطائنها من استبرق. شما لباسی که دارید باطنی دارد و ظاهری دارد، آستری دارد و رویه‌ای دارد. خدا میگوید فرش‌هایی که در بهشت، اون بسترهای آرامشی که برای بهشتیان در نظر گرفته شده است، بطائن و حامل استبرق، آستر اون از حریر و ابریشم است. پس رویه اون چیز نمیدانیم، رویه اون کرامت خداست، رویه اون عنایت حق است. تا نبینی ندانی چیست و خدا چه مهیا کرده است. فلا تعلم نفس ما اخفیت له من قرة اعین، نمیداند هیچ انسانی خدا چه مهیا کرده است برای متقین، برای انسانهای وارسته در اون عالم. فراش اون بستری رو میگن که یه مقداری ارتفاع دارد. بساط نه، اونی که چسبیده به زمین است. مهد، خداوند زمین رو مهد قرار داده است. کلمه خب مهد طبیعی است، مهد روی زمین نیست، مهد بالاتر از سطح زمین است. فرمود ما زمین رو بساط قرار دادیم پایین‌تر، فراش قرار دادیم بالاتر، مهد قرار دادیم بالاتر. این سه تعبیر یه برداشت از آن اشاره به تفاوت زندگی انسان‌ها و موقعیت‌های مختلف انسان‌ها در دنیا. یکی خاک‌نشین است، یکی بالاتر است، یکی مسند‌نشین است. زمین جایگاه تمام اینهاست. خداوند زمین رو برای تمام این انسان‌ها آماده کرده است. و سماع بنا، خب زیر پا که درست شد، ابتداءً بعد از زیر پا می‌گند آیا کسی سایبان سر می‌خواهد؟ خداوند سایبان سر شما انسان‌ها رو در نظر گرفت. و سماع بنا، آسمان رو بنا شما قرار داد. کلمه بنا مقام برجسته رو بنا میگوین، شیء برجسته رو بنا میگوین، عرب به خیمه بنا میگوین. خداوند متعال آسمان رو خیمه‌ای بر سر شما قرار داد، آسمان رو محیط برجسته‌ای بر فراز شما قرار داد که شما در زیر این آسمان بتوانید تنفس کامل داشته باشید، زندگی جالب داشته باشید، اون دماء لازم را، رطوبت لازم را. حالا نمیخوام وارد بعض از مباحث بشم دیگه، حالا لغت آسمان در قرآن معانی مختلفی دارد. یکی از اونها همین جو نگهبان کره زمین، همین اتمسفر است که به شکل یه جلن سما و سقف محفوظا کره زمین رو حفظ میکند با شش لایه مختلفه. خصوصیات و متفاوت زندگی انسانی بستگی به همین جو دارد که اگر خللی در اون ایجاد بشه، این زمزمه هایی که میشه که لایه اوزون دریده پاره شده، حوادث بعدی که پیش میاد، مشکلاتی که برای بشر پیش میاد، اینها زاد فی تنبورنا نغمه اخرى، اینها یه به هر حال مشکلاتی است که ممکن است بشر برای خود ایجاد کرده باشد. خداوند این سقف رو حافظ انسان قرار داد، فرمود و سماع بنا، زیر پای شما رو درست کردیم انسان ها، بالای سرتون رو درست کردیم. اینها مقتضای ربوبیت ماست، اینها مقتضای پرورش خداوند برای انسان است. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، خب دهان بسته که نمیدوانید زندگی کنید، نیاز به رزق دارید، نیاز به و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، نیاز به خوردن دارید، نیاز به پوشیدن دارید. فرمود فاخرج به و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، انامی که زیر پا و بالای سر شما درست شد، اونگاه و انزل نامن از سما و انزل من از سما، باران رو نازل کردین از آسمان در سر شما، آب رحمت خود رو فرود آوردین. دو تعبیر در مورد باران در قرآن داریم. ما دو گونه باران در قرآن داریم، یک اون باران دفعی ابتدا خلقت است میدانید هفت دهم کره زمین رو الان آب گرفته است، سه دهم کره زمین خشکی است. این آب ها از کجا آمد؟ یه باران دفعی ابتدایی در اول وجود و آفرینش است که خداوند آب ها رو در زمین مستقر کرد. از اون تعبیر به انزال می شود، فرود آمدن دفعی، و گاه تدریجی است این نزولات آسمانی که میبینیم و امر خداوند متعال اینها مقدر میشه، در مناطق مختلف زمین فرود میاد. و شاید به نظر بعض از متخصصی میزان بارندگی در کره خاک در طول سالیان مختلف فرق نمی کند، مناطق نزول فرق می کند، گاه به منطقه می بارد گاه به منطقه آخر می بارد. این به حکمت و مصلحت حضرت سبحان بستگی دارد. و انزل من السماء ماء، و ما فرو می فرستیم از آسمان آب را برای شما. خب این آب میاد و زمینه حیات رو برای شما مهیا می کند، نباتات رو برای شما مهیا می کند و زمینه زندگی بهتر رو برای شما انسان ها. یکی از مطهراتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد آب است. در صدر مطهرات آب است. و انزل ما من السماء ماء طهورا، و ما فرستادیم از آسمان آب طهور را برای شما. خب این از الفاظ خداوندگاریست برای انسان. یه تعبیر دیگه هم اینجا وجود دارد، چون دیگه به هر حال آیه رو باید بحث کنیم، ولی میخوام سریعتر رد بشیم، اما باید بگیم بعضی از خصوصیات رو. انزل من السما، خداوند از سما آب رو نازل میکند. بعد این ذهنیت بعضا پیش میاد، قناته ها، آب چشمه ها، اینها هم من السما، اینا هم انزل من السماء است یا نه؟ خب توجیه بدبینه که بله، اینها هم در طی سالیان سال ذخایر درونی زمین رو تشکیل میدهد، اونگاه انزل من السماء صدق میکنه، آب آسمانی بر زمین است استفاده میکنه. یه توجیه دیگر بعض از بزرگان و محققین داشتن، انزل من السماء، سما در لغت به معنای محل بالا را میگویند، هر چیزی که بالاست کل ما علاق، هر چیز بالا رو سما میگن. و انزل من السماء، خداوند قانونی رو در زمین و آب قرار داد که با اختلاف سطح آب جاری باشد، افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است خداوند قادر جوری قرار داد که از مناطق بالا آب به سوی زیر جاری کرده. و انزل من السماء، خداوند سیلان آب رو قرار داد، قاعده اختلاف سطح رو در زمین قرار داد، قاعده وزن حجمی رو قرار داد، این آب بدین گونه جاری شد برای استفاده شما انسان‌ها. آقناتی که حفر می‌کردند، اینو قدما خدا رحمت کند اینها رو، چگونه این پیرمردان قدیم محاسبه می‌کردند آن سرمنشأ قنات رو، تا ظهور اون تا بالا آمدن اختلاف سطح رو محاسبه می‌کردند، تعداد حلقه‌های چاه رو می‌کندند و آب ظاهر می‌شد. بعض از آیان متخصصین میگفتند که فلکه فردوسی مشهد رو اگر نگاه میکنید با حرم مطهر، دقیقاً اختلاف سطحی که وجود دارد، فلکه فردوسی سطح جغرافیایی اون برابر با رأس گلدسته های حرم مطهر است. که این اختلاف سطح در چشم شما به این کیفیت دیده نمیشود. این مسیری بود که قدما داشتن، نهر گناباد، چی خیلی از نهرها می اومد از این منطقه بالا خیابان به پایین خیابان برود، اونگاه به خارج از شهر هدایت شود به زمینهای مزروعی و کشاورزی محمد آباد کجا و این مناطق مشروب گردن. و انزل من السماء، خداوند فرو می فرستد از آسمان آب را، یه آسمان عالی و یه آسمان سفلی روی زمین. فرمود انزل من السماء فاخرج به من الثمرات. خب شما انسان ها نیاز به ثمره و بهره دارید. ثمره به معنای میوه است، ثمرات جمع آن است. خداوند برای شما میوه ها را و ثمرات را مهیا کرد. عنایت میفرمایید اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد. در بعضی از آیات دیگر قرآن کریم داریم خداوند در سوره مبارکه یاسین میگوید و آیت الله و الارض المیته، از نشانه های ما زمین مرده است، فاحییناها، که ما زمین مرده رو زنده میکنیم، فاخرجنا، اونگاه خارج میکنیم از این زمین مرده برای شما حبن، حب برای شما بیرون میآوریم. و برای شما زمین رو میشه کافیم، چشمه های آب و درختان و بساتین برای شما ایجاد میکنیم. در هر کجای قرآن که شما نگاه کنید، اولین روزی و رزقی که خدا برای انسان مطرح میکند رزق نباتی و گیاهی است. سازگارترین روزی برای وجود آدمی رزق نباتی و گیاهی است. اندام بدن انسان سازگاری موافقتش با رزق گیاهی و نباتی است، نه رزق حیوانی. بدن انسان، دستگاه های وجود انسان، گوارش آدمی، دندان آدمی، دستگاه جذب و حذف انسان بسیار بسیار موافق تر است با نباتات و تغذیه گیاهی تا تغذیه از مسیح گوش و تغذیه حیوانی. این نکته در قرآن مکرر تذکر داده می شود. فرمود و فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، بعض از رزق رو ما در مسیر ثمرات و این میوه ها قرار دادیم برای شما.
بدن شما رو مانوس کردیم با اینها، این میوه ها رو برای شما قرار دادیم، و سما رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا. خب خداوند یه شمه از نعمت خود بازگو فرمود. الذي جعل لكم الارض فراشا، زمین زیر پای شما گستره و آمده است. در بعض از آیات دارد که ما ارض رو مهیا کردیم، فنعم الماهدون، زمین مهیا است، هر چه انسان نیاز داشته باشد تا ابدیت در زمین خدا آباده کرده است. این رسول احزاب مثال زدم بارز کردیم، خدا برای این که من و شما بتوانیم در این زندگی، این مسیر رو نگاه میکردم به ذهن میآمد که میلیون ها سال قبل خداوند موجوداتی را آفرید، این موجودات رو به امر مبارک خود در تحت لایه های فشرده زمین دفن کرد، این موجودات به شکل فسیل ها در بین لایه های زمین از بین رفتند، لایه به لایه بر روی اینها ادوار مختلفه زمین شناسی آمد، اینها تحت فشارهای زمینی تبدیل به گاز شدن، تبدیل به مایع شدن. هزاران سال گذشت، انسانهایی بر روی کره خاک آمدند، خداوند برای تأمین زندگی اینها، برای تأمین انرژی حرارتی اینها، برای تأمین بهزیستی و حیات اینها میلیونها سال قبل به امر خود دستور داده بود آن موجودات بدین گونه آمدند و از بین رفتند و آمد و دوره اونها گذشت، مهیای برای مصرف انسان شدند، تا یه زمانی سرکار آشپزخانه کبریت رو بزند یا آش در آشپزخانه ببزد و آب گوشتی درست کند. از مسیر این گازی که شما استفاده می کنید تا میلیون ها سال قبل چند عامل مدخلیت دارد تا اون گاز به امر خدا تشکیل بشه، طی زمان بگذرد، به مغز انسان این استعداد بیاید، خداوند این نیرو به آدمی بدهد استخراج اون گاز بکند و مورد استفاده قرار بگیرد. چه مقدار، چند صد عامل مدخلیت دارد. اینها تمام حلقه های نعمت الهی است بر انسان، اینها تمام زنجیر محبت خداست بر انسان در بهزیستی آدمی. فرمود ما زمین رو این گونه برای شما مهیا کردیم، آسمان رو برای شما مهیا کردیم، نعمت آب رو فراهم کردیم، ما ثمرات رو در اختیار شما انسانها قرار دادیم. انسانها، چه کسی این کارها را کرده است؟ ما که آفریدیم شما رو، ما که پرورش شما رو خود به عهده گرفتیم، حال که چنین است فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای ما چرا ند قائل می شوید؟ کلمه انداد جمع ند است. ند در لغت یکی از معانی اون مثل و مانند و نظیر و شریک است. فلا تجعلوا لله اندادا، چه کسی عرضه این کارها دارد؟ چه کسی تمام و قدرت این اعمال را دارد که ما برای شما بشر انجام دادیم؟ پس اگر کسی ندارد چرا دیگران را شریک ما می کنید؟ چرا سر بر آستان دیگران می سایید؟ چرا بت رو مقابل خود علم می کنید؟ چرا مثل برای ما می تراشید؟ یه مصداق مثل برای خدا قرار دادن شریک و مثل در وادی عبادت است. همان که جامعه های منحط و روز عمل می کردن، همان که جامعه بت‌پرست بدین گونه عمل می کردن و در بنبست فکری بت‌پرستی گرفتار آمده بودند. اینها برای خالق علی اعلا، اینها موسی را به عنوان سفیر خدا نمیپذیرند، اینها انبیاء الهی را به عنوان صادق القول نمیپذیرند، دنگاه سر در مقابل گاو و بقیه مظاهر طبیعی فرود میآورند. هر که گریزد به قول اون شعر عوامانه قدیم، هر که گریزد ز خراجات شاه با آنکش قول بیابان شود. آن کسی که نپسندد و نپذیرد مکتب انبیاء را باید به پای بت شغال رو بپرستد، باید روباه رو بپرستد، باید سوسک رو بپرستد. در طول تاریخ سوسک سیاه رو پرستیدن، کم نبودن این مظاهر شرک و کفری که انسان ها به پای اینها ذلیلانه افتادن و در قبال خدا ند قرار دادن. کارهایی که خداوندگار کرده است به دیگران نسبت دادن، گفتن دیلها برای ما ابر می آورد، باران می آورد، این الهه زیبایی است، این الهه باران است، این الهه چیست؟ فلا تجعلوا لله اندادا، ند قرار ندید برای خدا، عبادت اختصاص به او دارد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، عبادت رو اختصاص به اون بدید، اون خدایی که آفریده است همون پرورش کرده است، تربیت با اوست، هدایت با اوست، کما اینکه خلق با اوست، به سوی دیگران چه میروید؟ این یه بعد مثل قرار دادن برای خداست. اما از این بدتر شاید در بعض از ادوار تاریخی مثل قرار دادن و ند قرار دادن برای خدا در وادی عبادت چه نه در وادی اطاعت است. از مصادیق شرک بالله، شرک در اطاعت است، همان گونه که شرک در عبادت وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی ولا تجعلوا لله اندادا، همان گونه که مسئول اختیاری در قبال خدا، مباد در قبال اونها که غیر خدا هستن مسئول اختیار باشی،
اما آنگونه که زمام و اختیار را باید به خدا داد، مباد به ناخدایان این زمام و اختیار را بدهید. اونها که ناخدا هستند و داعیه خدایی دارند، مباد به اونها اختیار و زمامتون رو بدید، مباد اونها رو شریک در مقدرات خودتون بکنید. این شرک در وادی طاعت است. طاعت اختصاص به خدا دارد و آنچه او فرموده است. اگر دیدید کسی میخواد شما رو سلب الاختیار کند، ببرد به وادی طاعت صرف غیر خدایی، بدانید او ناخداست، بدانید او بت است که میخواد شما را از مسیر واضی حقیقت و حقانیت منحرف کنم. حالا میخوام اشاره کنم در این بخش پایانی سخن به جان حقیقت سوگند، به واقعیت سوگند، وجود مقدس ابی عبدالله حسین درود خدا بر او باد این مشکل رو در جامعه اون روز حس میکنند. حسین ابن علی میبیند شرک در جامعه حاکم است، این شرک میبیند شرک در مقام اطاعت فراو گرفته است جامعه، ولو جامعه از وادی بت پرستی بیرون آمده است، ولو مردم جزیره العرب به ظاهر 360 بت رو وداع کردند، لات و منات و عزا ندارند، اما بدتر و اکثر از لات و منات و عزا دارند که یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان باشد علیهم اللعنه. آقا این پدر و پسر و این نوه کم از لات و منات و عزا در این جامعه نیستند. اینها اگر اون بت پرستی رفته است، این بت پرستی آمده است. اونها دارن مسیر خلق رو به سوی شرک در طاعت میبرند. اینها دارن جامعه رو سلب اختیار میکنن، کسی قدرت فکر نداره. اینها نیروی تفکر رو از جامعه گرفتن. معاویه نمیگذارد فکر و اندیشه در جامعه اسلامی باشد که اگر باشد او نمیتواند بر گرده مردم سوار گردد. باید جهالت و نادانی قوغا کند در بین مردم، مردم مسلوب الاختیار بشن. همان گونه که طاعت خدا میدانند، طاعت معاویه و یزید بر خود فرض بدانن، مفروض و طاعه از القاب اینها، اینها مفروض و طاعه خودشون رو برخلق میکردن. طاعت اینها فرض الهی در کنار طاعت خدا. اینها میخوان اطاعت رو در جامعه بدین رو. تا وقتی چنین شد، هر چه میخواهند در جامعه ایجاد کنن. شاهد مدعای خود رو یه مختصری از یکی از خطب وجود مقدس ابی عبدالله الحسین قرار میده. آقا اینو نامه ایست از حضرت به اهل بصره. اما بعد از اینکه درود و تحیت رو فرموده است، مولا فرمود فإن الله اصطفى محمدا فإن الله اصطفى، خداوند برگزید و انتخاب کرد رسول خود را من خلقه و اکرمه به نبوته. پیغمبر ابتداعاً گزینه شد، آنگاه کرامت بر او آمد، آنگاه او را به زیور نبوت خداوند آراست و اختاره لرسالته. بعد از اون که مایه های لازم را گرفت، 40 سال که صوفی شراب انگه شود صاف که در شیشه بماند، 40 فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه فاتیناه حکمن و علما، اندامی که مرد 40 میرسد اونجا و اختاره لرسالته، خداوند رسالت را هم به او میدهد. ثم قبضه الی، پیغمبر کار خود را انجام میدهد، اما یا رسول الله انک میت و انهم میتون، کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آولت الهدباء محمولو، باید تمام فرزندان آدم رجوع به اون واقعی حق و حقیقتی که برای او آفریه شده هم داشته باشند، من جمله شما یا رسول الله. ثم قبضه، اونگاه خدا این پیغمبر را قبض کرد و برد. لقد نصح لعباده، و خداوند نصح و نصیحت برای عباد خود کرد. و بلغ ما ارسل به، و خداوند رسان به خلق اون چه پیغمبر به اون مبعوث شده بود. و در بین تعالیم پیغمبر و کنا اهله و اولیاءه، و ما خامدان اهل اون پیغمبر بودیم، ما اقربا و نزدیکان و اولیاء او بودیم و اوصیاء او بودیم و ورثت او، و ما ورثه پیغمبر و وارثان کمال و جلال پیغمبر بودیم. و احق الناس به مقامه، ما سزاوارترین مردمان به جانشینی و خلافت پیغمبر بودیم. فاستعثر علینا قومنا بذلک، اما متاسفانه
در بین هم شما مردم، کسانی که قوم ما بودند، کسانی که خیشان ما بودند، کسانی که هم قبیله و به هر حال هم نژاد ما بودند، در بین ما کسانی برخاستند که غالب شدند اینها بر ما، ما رو مغلوب کردند و حق مسلم ما رو از کف ما بیرون آوردند. کسانی در بین شما شدند که 23 سال پدر مظلوم من رو خانه‌نشین کردند، 10 سال برادر مظلوم من کشید از دست پدر کثیف این یزید، از دست معاویه ابن ابی سفیان، و خون دل خورد، اومدن دوست و دشمن به اون لطمه ها زدن و سخنها گفتند. فاستأثر علینا قومنا بذلك فرزینا و کرهنا الفرقه، ما دیدیم اگر لب باز کنیم تفرقه در بین امت رسول خدا ایجاد خواهد شد. پدرم امیر المومنین دید اگر اینجا بخواهد شمشیر بکشد چیزی از اشهد ان لا اله الا الله باقی نمیماند. تفرقه و جدایی کار رو به اونجا میرساند که اضمحلال دین میشود. و احببنا العافیه، ما عافیت رو برای اسلام مسلمین خواستیم، خواستیم بماند دین. و نحن نعلم انا احق بذلک الحق، میدانستیم ما که ما حقیق و سزاوار به این حقیم. اما المستحق علینا ممن تولا، ما مستحقیم از اون کسانی که بر ما تولیت دارن، ما مستحق داریم از اونها که ادعای ولایت بر ما می کنن و حاکمیت بر ما می کنن. و قد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب، من این نامه رو با فرستاده خودم میدم به شما اهل بصره، اما دیگه زمان اون زمان گذشته نیست. و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، فان السنت قد امیتت و البدعة قد احییت، زمان زمانی نیست که من چون پدرم علی ابن ابی طالب و چون برادرم حسن ابن علی به خانه بنشینم، چون زمانی است که بت‌ها به صحنه آمدند، چون زمانی است که شرک ترطاعت به تعبیر من قوقا کرده است، زمانی است که الان فکر جامعه آنچنان به ظلمت و تاریک رفته است که این جمله و تعبیر حضرت اینه، من شما رو میخوانم به کتاب خدا و سنت پیغمبر مجدد میخوام احیا کنم کتاب را و سنت را. فئن چرا؟ چون فئن سنت قد امیتت، چون چیزی از سنت پیغمبر باقی نمونده، مرد سنت پیغمبر. سنت پیغمبر در بین امت پیغمبر با 60 سال بیش نگذشته از هجرت نبی مکرم از بین رفت. فئن سنت قد امیتت و البدعت قد احییت، و بدعت و اون چرا که جز به دین نیست در دین در وارد کردن به دست این خبیثان و این طاغیان و تلاوید زمان. و ان البدعت قد احیت، هر چی هست الان بدعته، چیزی از دین نمونده است. سنت به دین خدا رفت، کتاب حاکمیت ندارد، چیزی به نام سنت پیغمبر نیست، هر آن چه هست بدعت هست در این جامعه. دیگه من مثل پدرم امیر المؤمنین و برادرم حسن ابن علی، من دیگه وظیفه سکوت ندارم، وقتی که اینا از بین رفته باید من برخیزم تا بتوانم سنت رو زنده کنم، تا قرآن رو زنده کنم، تا بدعتها رو بردارم. من نقطه عطف تاریخ اسلامم، اونجا که اسلام بر خاک می افتد، اونجا که پیکر اسلام بدون جان می شود، باید من جان پیکر خودم رو بدم به هیئت اسلام و پیکر اسلام، من سر رو بدم تا سر اسلام برقرار باشه، من خون رو بدم تا خون در پیکر اسلام مجدد به جریان بیفتد. مردم فان تسمعوا قولی احدکم الی سبیل الرشاد، اگر بپذیرید حرف من شما رو به بهترین مسیرها دلالت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با سلام و درود به خدا نامه رو به پایان می رسانم. وجود مقدس عبد الله، انگیزه و فلسفه قیام حسینی و انقلاب کربلا مبارزه با شرک سرور معظم، که مصداق مبارزه اون شرک در مقام طاعت است. اونجا که چون یزیدی حاکم بر سرنوشت اسلام و مسلمین می شود و کسی در قبال او یارای سخن گفتن به اراده ندارد، او سنت خدا را ذبح می کند، سنت رسول را ذبح می کند و کتاب خدا را می میراند، اینجا باید مردی برخیزد. ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت نیلا ال موت تو را. صبر کن نی از نفس افتاده است، ناله بر دوش جرس افتاده است، جان مجنون هست لیلایی مکن، جان یوسف را زلیخایی مکن، این منم مسکین بینا و نشان، و از برم دل برده ای دامن کشان. اینجا زمانیست که باید برخیزد حسین فاطمه و قافله اسلام را حرکت بده و بجنباند. او سلسله جنبان معرفت الله کردند، او بیاد و مجدد به جان مرده جان بدهد. حسین مگر حیات را برای چه میخواهد؟ مگر زندگی برای چه ارزش دارد برای کسانی که تفکر حسینی دارند، جز این که اهداف و آمال اینها در جامعه محقق باشه؟ مردان خدا وقتی که دیدند اون چه میخواهند در جامعه هست، دیگه اینها آماده رفتنند.
الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه فانی لا ارى الموت الا صعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. الا ترون ان الحق لا یعمل به، وقتی که میبینم هیچ حق در این جامعه خریدار ندارد و باطل سراسر این محیط کفر رو گرفته است، زمینه ایست به تعبیر وجود مقدس ابی عبدالله لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، تا مؤمن مشتاق لقاء خدا باشد. من این جامعه چرا بمونم تو این جامعه؟ من باید یه کاری بکنم که ذهن انسانها بیدار شود. یک مرتبه مردم با خود فکر کنن یزید خلیفه رسول خداست. چطور 72 نفر رو به سرپرستی ابی عبدالله الحسین در صدرشون 18 نفر از بنی هاشم چگونه به دست او در یه نصف روز گردن زده میشن و کشته میشن؟ باور نکنید خلیفه رسول خدا باشه. این خلافت رسول الله، این دین نیست. برگردن مردم، ما باید یه تحرکی به جا. جامعه خواب است، نیاز به یه تلنگر شدید دارن و اون نیست الا با هدیه کردن خون ما خانتان. نمیشه مگر سرخی رنگ خون زردی چهره اسلام رو برداره و لا محو شجره طیبه لا اله الا الله خواهد. و این خون دادن باید جامع و کامل باشه. اگر ما میخواییم خون بدیم، باید مجموعه ما یه مجموعه کاملی باشه. شب شبه کفایت میکنه. ادامه سخن رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهیم داشت. شب هفتم از ماه محرم و عزای حسینی است. دلها متوجه هست که ساعت مقدس اون عزیز ناز پرورده دامن ابی عبدالله که او کامل کننده سپاه و لشکر حسینی است. مردم زمان ما اگر پیرمرد 75 ساله چون حبیب ابن مزارع داریم در لیست عشاقمون و در سربازان سینه چاک، ما کودک 6 ماهه صغیر هم نیز داریم تا این مجموعه کامل باشه، تا خلق عالم بدانند مسئولیت بر دوش همه است. همه در قبال دین خدا رسالت دارند و مسئولیت دارند. عقبت ابن بشیر اسدی وارد شد بر ساحت مقدس امام باقر علیه السلام بعد از وقعه عاشورا است، تا که چشم امام به این فرد اسدی عقبت ابن بشیر افتاد. فرمودند عقبه، ما خاندان در شما قبیله خونی داریم. گویا دل امام باقر که شاهد ماجرای کربلا بود در سن 4 سالگی از یه ماتم خیلی داغ دیده است. فرمود عقبه، ما در شما خاندان یه خونی داریم، در شما قبیله بنی اسد یه خونی داریم. اشاره به کجا میکرد آقا؟ اشاره به مصیبت میکرد که متذکر آن هستی. نگاه کرد ابی عبدالله به راست، نظر الی یمینه فلم یر احد، نظر الی شماله فلم یر احد. به راست نگاه کرد، کشتگان قلم شده بر روی خاکند. به چپ نگاه کرد، علم افتاده کنار حلقنه است. این نگاهی کرد، احساس کرد که تنهایی و غربت است. لب باز کرد، هل من ذاب بن یذب من حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. آیا یه مرد در بین شما پیدا نمی شود که سوز دین و سوز خدا داشته باشد؟ ناله غربت ابی عبدالله را شنیدند اهل و عیال درون خیمه ها. صدای شیون و ناله بلند شد. آقا اومد کنار خیام، هم اینها را آرام کند، همینطور که اومد کنار خیمه لب باز کردم و ناملونی علی نطفل حتی اوده ام. خواهران من، عزیزان من، بدید این کودک شیرخوار من رو تا من آخرین وداع رو با عزیز خود سال خود داشته باشم. حتی اوده ام.
من مصیبت نمیگم، فقط مصیبت من یه شعر باشه. این شعر رو شاید ما سالی یک مرتبه و دو مرتبه، بیشتر این یک بیت رو ترجمه نمی کنیم. اونم جای اون امشب است. شاعر عرب این گونه می گوید: آقای کودک رو در بغل گرفت، کودکی که سه روز از پستان مادر ندیده است و شیر نخورده است، کودکی که اما ترومن نهوی تلز زاعت شاه، مانند ماهی که در ماهی تابه تکان می خورد، این کودک در بغل مادر تکان می خورد از آتش. تا که این کودک رو در بغل پدر دادن، یه آرامشی پیدا کرد. سینه سینه ولایت کبراست، سینه طور سیناست. اندامی که اون کودک رو به سینه پدر دادن، یه آرامشی پیدا کرد. اما عزیزان، سروران معظم، مادران مجلس، این آرامش بسیار بسیار کوتاه مدت بود. شاعر عرب اونجا این چنین میگوید: و منعطف احوال تقبیل طفلهی و قبل منه قبله السحم و منهرا. ترجمه شعر رو بکنم که کفایت میکند. و منعطف، میگه دیدم آقا خم شد، عطف توجه خم شد، آقا صورتش رو متوجه کرد تا بر صورت و بر چهره نازنین علی اکبر قرار بدهد. اما قبل از این که صورت و لبان حسین فاطمه بر صورت و گونه علی قرار بگیرد، دیدم قبل از این که بوسه حسین باشد، دیدم تیر جلوی علی اصغر حسین رو بوسه زد و دست مبارک امام خونهای جلو رو به آسمان پرت می کند. خدایا این قربانی از آن رسول به کرمت قبول بفرما. صلی الله علیکم لا اهل بیت النبوه.
اعوذ بالله.